الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ محضر مبارک سربران معظم استحضار دارید سخن در آیات شریفه سوره یاسین می باشد. در نوبت گذشته تای 69 مطالب رو به سمع مبارک رساندیم و در نهایت عرایض بیان شد قرآن شعر نیست ذکر است، پیامبر شاعر نیست مذکر است و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. توضیح گفتیم که البته مراد از این که قرآن شعر نیست طبیعی است. در اینجا بیان مذمت شعر به اون معنای متعارفی که به عنوان به هر حال حربه‌ای و وسیله‌ای و هنری و ابزاری در دست انسان در افاده مقصود می باشد نخواهد بود. توضیح مصطفات بازگو شد و اشاره کردیم که اون شعری که نفی می شود و معلمناه شعر به لحاظ اتهام شاعر بودن به پیامبر است و اون اتهامی که اون جماعت می زنن طبیعی است، حکایتون نمی کنند که پیامبر منظومه گفته است، چون پیامبر نظمی نگفته است که به اون اتهامش بزنند، بلکه مراد این جماعت آن است که او سخن مخیل خیال آفرین خیال انگیز می گوید. سخنان او منبعث از حقیقت و واقعیت خارجی نیست، اینها پرورده های ذهن اوست که در غالب خیال مطرح می کند، پس شعر است. به لحاظ این که شعر سخن مخیل است. خب پاسخ مطالب تقسیم این قضایا رو بازگو کردیم، سخن تکرار نمی کنم، به همین مقدار بسنده می کنم. فرمود ان هو الا ذکر و قرآن و مبین، این نیست مگر ذکر، عاملی است که اون منویاتی خداوند در درون شما انسان ها قرار داده از قرآن بیرون می کشد و شما رو باز می گرداند به اون حقایق درونیتون. و در این حال بعد دوم تعلیم است، هم تذکر است هم قرآن است که جنبه قرائت و خواندن و مراجعه و تعلیم و تعلم دارد. حال این هو الا ذکرون به قرآن مبین لیون زرمن کان حیین، ارتباط با آیه قبل است، تا اون که پیامبر رسول الله انذار کند هر اون کسی که حی است و زنده است. این که فرمود لیون زرمن کان حیا، این همون رسالت انبیاء الهی است که در موضع انذارند، اون بیدار کردن و هشدار دادن بشریت به شرایطی که در اون زندگی می کند و موقعیت خود در این جهان. لینذر، این انذار رسالت انبیاست. منتها فرمود لینذر من کان حیا، پیامبر آمده است که هر کسی که حی است و زنده است او را انذار کند. آیا مراد از این حی و حیات چیست؟ آیا مراد اینه که هر کسی که اکسیژن استفاده می کند پیامبر آمده است هر کسی که تنفس می کند او را انذار بدهد، مثلا این استفاده میشه ازش، یا چیز دیگری استفاده میشود از این آیه شریف؟ همان گونه که استحضار دارید در تقسیمات حیات، البته زمانی هم شاید به تفصیل در همین سوره یا در سوره مبارکه روم بود که مطالب مفصل و فصل مشبعی رو خدمت عزیزان بازگو کردم، اما از زاویه دیگر بیان میکنم. خب ما یه حیاتی داریم که با اون آشنا هستیم و اون حیات نباتی است و نشانه ی حیات نباتی نمو است، رشد است، رویش است. اگر یک گیاه رویش نداشته باشد و نمو نداشته باشد، این گیاه زنده نیست، این نبات مرده است. لذا طبعا نه خاصیت دارد که بر اون آبی دهند و نه بر اون کودی دهند و تغذیه این گیاه خدماتی بهش بدن، دیگه فایده ندارد. این حیز انتفاع به در آمده است، این گیاهی که نمو ندارد و رشد ندارد، این دیگه زنده نیست. این حیات، حیات نباتی است. خب یه حیات ممیزه، یه حیات نباتی بنابراین نمو است، حرکت و رشد است. نوع دوم حیات که با اون ما درگیریم و برخورداریم و میبینیم، حیات حیوانی است. ممیزه حیات بهیمی و حیات حیوانی شعور است. شعور است، یعنی همون مقدار شعور غریزی است. به هر حال میبینیم که ممیزه یه حیوان، اگر حیوان حیوان زندهی باشد، حیات حیوانی برخوردار باشد در حد خودش، اینه که یه غرایز شعوری دارد حیوان. حیوان خشم دارد، حیوان قهر دارد، غضب دارد، حیوان خرسندی دارد. اینها خصوصیاتی است که در حیوانات دیده میشه و اینها از فصول مقومه ی حیات حیوانی است. گاهی ما این تقسیمات رو، گاهی استفاده ها رو میکنیم. اون کسی که خیلی ممکنه مثلا خیلی بدکینه است نسبت به دیگران، میگن این شترکینه است. گاهی کسی که فرض بفرمایید این مثلا وفای اون چنانی ندارد، بهش تذکر میدن، میگن متاسفانه خب تو اون وفای اون حیوان رو نداری. سگی را لقمه هرگز فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. خب یه چنین قضیه ای ظاهرا حکومت میکند و وجود دارد. بران خصوصیات در حیوانات هست، به همین ها حیات حیوانی است. حیات حیوانی غرایز شعوری فصل مقدمه آن است و طبیعی است. اما بعد از این حیات، حیات انسانی است. حیات انسانی آنچه فصل مقدمه آن است و ممیز آن با بقیه طبقات حیات، تعقل است، ادراک و تعقل است. حیات انسانی اون حیاتی است که برخوردار از عقل و تعقل باشد. چنین موجودی دارای حیات انسانی است از اون دید کلی که نگاه میکنیم به تقسیمات حیات، به این معنا که حیوانات به هر حال اون شعور غریزی را دارند، یعنی میدونن چگونه برخورد کنن با خیلی از پدیده های زندگی و در حد خودشون حوائجشون رو برآورده میکنند. یک مرتبه که کأنگو یا تعلیم اینها داده شده است، دیگه همون خط رو میگیرند و میروند و مشکلی ندارند. در حد خودشون و در همون سطحی که برخوردار از حیاتند، همون چرخه رو تکرار میکنند. اونی که میبینیم در نظام زندگی، حال چه به شکل کلونی باشد، چه به شکل انفرادی و فردی باشد، در حیات حیوانی حکومت میکند. این اصل، اصل تکرار است. اما جامعه انسانی نه، چون انسان دارای تعقل و ادراک است، استنباط دارد و طبعا بزرگ عنایت الهی بر وجود انسان خلاقیت آدم است. این که انسان موجودی است خلاق، یعنی میتواند معلوماتش رو کنار هم منظم کند و آنگاه دریچه‌ای بگشاید به سوی مجهولات و مجهولات را تبدیل به معلومات کند. این هنر انسان است و خداوند این قدرت رو به بشر داده است که میتواند با سرپنجه اندیشه معضلات را بردارد، دربه های ناگشوده رو بگشاید و زمینه های فتح نشده رو فتح کند. این هنر آدمی است و بزرگ عنایت خداوندی بر بشریت است که شاید اون متونی که فرمود اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله، اولین چیزی که خداوند آفرید، که خود این اولیت محل کلام است، که این چه اولیتی است؟ عقل است. و خداوند برخوردار کرد انسان ها رو از این تعقل و به هر حال میبینیم اگر زندگی بشر ثابت نیست، متحرک، ارتجاع ندارد، بلکه سیر شدید رو به جلو و مقابل دارد، این به لحاظ تعقل بشری و جامعه بشری است که مدام در حال تحولند. شما نگاه کنید 50 سال اخیر جامعه بشر چقدر فرق کرده از زندگی انسان ها در روی زمین، به چه فضاهای انسان ها دست پیدا کردن. اینها برکت تعقل و خلاقیتی است که خداوند متعال در زمینه های گوناگون به انسان داده است، چه در نگرش او به جهان مادی، چه به قضایای دیگر و عالم معنا. و این تفکر و تعقل همان به که در اون حدیث شریف که محفوظ عزیزان به سروران گرانقدر است، عنایت دارید که تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. ساعتی فکر و اندیشه مثبت و سازنده را در متون دینی ما از 70 سال عبادت برتر شماردند. به این خود بس است. یه جمله‌ای رو پاره‌ای از بزرگان نوشتند، البته در متون و مجامع اولیه خبری بنده ندیدم البته، اما حدیث، حدیث زیبایی است که وجود مقدس نبی مکرم به امیرالمؤمنین فرمودند: یا علی، اذا کان الناس یتقربون الی الله بانواع البر، وقتی دیدی مردم به راه‌های مختلف احسان و نیکی و عبادت دارن به خداوند سبحان نزدیک میشن، تو نزدیک شو به خداوند سبحان به تفکر، تو راه تقرب خودت رو به خداوند سبحان به اندیشه و فکر برگزین. البته این ساده نیست، ما میگیم فکر به ذهن مبارک تو نیاد که مثلا ما 5 دقیقه 10 دقیقه بنشینیم مثلا فکر کنیم که میخوایم حالا فردا مثلا این معامله چطور باشد، یا فلان جا مراجعه کردیم چی بگیم، یا نامه رو چطور بنویسیم. این عقل جزوی است، این عقل معیشتی است، این نیست پیامش. یکی از سهمگین‌ترین پدیده‌های خلقت به یک معنا باز عقل است، یعنی این عقل که وجود، تعقل که وجود انسان رو تکان میده. اگر انسان تعقل کنه، انسان اگر تعقل کنه زندگی خودش زیر سوال میرود، انسان اگر تعقل کند بر جوانی خیش اشک میبارد، انسان اگر تعقل کند بر زمین و آسمان حالت دیگری دارد، نسبت به دیگران روی دیگر و خوی دیگری پیدا میکند. تعقل اونه که وجود انسان رو تکان میده، تعقل این اون عقل جزوی اون چیز دیگه است، و اون عقل مستفاد کلی حکایت دیگری در وجود انسان ایجاب میکند. پس اون به اصطلاح نکته برجسته عمده‌ای که در حیات انسانی وجود دارد، تعقل انسانی است و تفکر انسانی است. انسان اگر دارد تعقل و تفکر، به هر حال برخوردار از حیات بهرمند نورانی و انسانی است. خداوند سبحان در اینجا با این مقدمه عرض میکنم، فرمود لینذر من کان حیا، این پیغمبر انذار میکند اون کسی که حی است، مبتدی است. این حکایت هدن للمتقین است. قرآن اسبابی است برای هدایت تمام بشریت، اما فرمود هدن للمتقین. چرا؟ به لحاظ اینکه اون کسانی که شمیم جانشون با ترنم قرآن بیش از دیگران قرین میشود و روحشون معطر به عطر دلاویز قرآن است، کسانی هستند که در چهارچوب تقوا فکر میکنند، در چهارچوب تقوا سخن میگویند و عمل میکنند. اینها کسانی هم که وجودشون رو نورانیت وحی میگیرد. هدن للمتقین شرط لازم بل کافی استفاده از قرآن تقواست. هنگامی که تقوا به قرآن به وجود متقی میخورد، این نورون علا نور میشود، این ازاعه دارد. اما وقتی قرآن میخورد به یه زمینهای بسته، به یه فضاهای تاریک، دیگه طبیعی است که گاه حتی ممکن است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. گاه ممکنه خسران برای ظالم هم قرآن به بار بیاورد. خب این نکته است، این چنینی در اینجا هم بعید نیست که عبارت این معنا رو بدهد. نبی مکرم انذار میکند، اما چه کسی انذار قرآن رو میگیرد؟ لینذر من کان حیا، اون کسی که از تعقل و اندیشه برخوردار باشد، اونی که عقلانی فکر کنه در قبال وحی، اون که نفسانیات رو به کناری بگذارد، اون کسی که واقعا در این حیطه وحی بدون هواها، بدون انانیتها، بدون مرضها و بدون بیماریها برخورد کند، این انسان موفق است و این انسان بیدار میشه با وحی. و اگر این انسان بیدار شود و با وحی میتواند به خیلی از فضاهایی که دیگران پا نگذاردند پا بگذارد و آشنا شود. بنابراین فرمود پیغمبر آمده است که با این وحی خود یه چنین انذاری ایجاد کند در میان انسانها، و یحق القول علی الکافرین، و از اون طرف و یحق القول تا تثبیت کند قول را بر کافرین. کلمه قول در قرآن به معنای عذاب مکرر آمده است، یعنی اون قول عذاب خداوند سبحان، و یحق القول علی الکافرین تا اون که عذاب را بر کافر نعمتان و کافران ناسپاس منکر جاهد تثبیت کند و روشن کند. خب تا اینجا خداوند این جمله رو فرمود، به دنبال اون اولم یراونا خلقنا لهم ما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. در ابتدا این سوره مبارکه منظر شریف تو نذکر کردیم که نام سوره گرانقدر یاسین قلب قرآن است. چرا این قرآن رو، سوره رو قلب قرآن مطرح میکنه؟ چون پمپاژ خون در بدن توسط قلب است و سوره مبارکه یاسین به منزله آن نبض تپنده قرآن کریم است. چرا؟ چون تمام مطالب این سوره شریفه محور سه اصل بنیادی میچرخد. توحید گفته میشه، برمیگرده نبوت میگه، خداوند باز از معاد میگوید، باز برمیگرده توحید میگه، باز نبوت میگه، باز معاد میگه، کررن علی فرن. از اول این سوره هر چی خواندیم خدمت عزیزان از این سه مقوله بود. الان سخن از این بود که و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له، سخن از نبوت پیغمبر، جایگاه رسول خدا و موقعیت گرانقدر و رسالت او و انذار اون بود. مجدد به میدان توحید پا میگذاریم. باز میرسیم به اونجا که سخن از خصیم بودن انسان میشود و اماطه آدمی، احیاء آدمی و اصل معاد خط به سوره مبارکه. یعنی مرتب خداوند دارد در این سوره اصول رو هی به بیانهای مختلف مطرح میکنه. در اینجا فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. اومدیم تو میدان توحید. از راه‌های ساده برخورد توحیدی قرآن با انسان‌ها و مخاطبان اینی که انسان رو به برهان عین توجه میده قرآن. عنایت دارید که در منطق ما دو گونه برهان داریم، یا ما از مؤثر به اثر می‌رویم یا از اثر به مؤثر می‌رویم. اینی که ما از آثار به مؤثر پی ببریم این کار چندان دشواری نیست، این شیوه برخورد به برهان، این کار ساده است. عموم می‌توانند این رو برتابند که ما از مؤثر به از آثار به مؤثر برویم، بگوییم که به هر حال البعره تدل علی البعیر، الروس تدل علی البعیر، مثلا آثار القدمه تدل علی المسیر، هذه العالم العلوی لا يحتاج الى خبیر البصیر. این گونه صحبت کردن که این آثار دلالت بر آن است، اثر قدم نشان میدهد که رهروی از این وادی رفته است، این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند، این خط جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند، اینها یه چیز خوبی است. همه این رو درک میکنن، متوجه میشن. از اثر به مؤثر رفتن قرآن خیلی توصیه میکند این شیوه تأمل و توجه را. اون شقی که از مؤثر به اثر بنگریم، این کار پختگان است، این کار ورزیدگان میدان تعقل است، این کار اون کسانی است که کاملان میدان باشند، کار متوسط العقول ها نیست، کسانی که اینها اقویاء العقولند. اینها کارشون آن است که بگویند ای کون لغیر که من از ظهور مالی سلک، خدای من آیا برای موجودات دیگر در نشان دادن تو ظهور بیشتری است که در خودت نباشه که من به اونها نگاه کنم که تو را بیابم؟ ای کون لغیر که من از ظهور مالی سلک متا قبطه حتی تحتاج الى دلیل مید الله علیک، تو کی نبودی که من دنبال آثارت بگردم تا خودت را پیدا کنم؟ عمیت عین لا تراک، حالا به هر معنای عبارت رو ترجمه کنیم، نابینا باد اون چشمی که تو را نمیبیند. چی دیده است اون چشم؟ خب نابیناست، ولن وقتی تو را ندیده است هیچی ندیده است. پس چون در پناه جلال و جمال توست که میتوان بصیرت پیدا کرد و دید واقعی یافت. عمیت عین لا تراک ولا تزال علیک رقیبا. این سخنان حسین بن علی یعنی چی؟ یعنی برهان لم، یعنی برهان لم، یعنی از مؤثر به اثر رفتن. اما برهان این در منطق اینه که ما از آثار، اینجا من آب ریخته است و مشخص میشه که به هر حال باران آمده است در این بیابان، اینجا که آب دیگه نبوده است، پس باران آسمانی بوده است که تو این دل کوه مثلا آب جمع شده است به این شیوه، در این صحرا و در این کویر آب جمع شده است به این شیوه. خب اینا استنتاجات عقلی این چنینی ساده لمان. و خداوند بارها در قرآن شاید بتوان ادعا کرد که بخش عمده ای از مباحث توحیدی قرآن از همین دسته است، از همین دسته. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. اینها همه برهان این می باشد. فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. آیا اینها رؤیت نمی کنند؟ انسان ها تأمل و توجه نمی کنند که انا خلقنا لهم، ما آفریده ایم برای ایشان، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، ما با دست توانمند خودمون از آن چه مصنوع دست ماست، هیچ چیزی درش دخالت ندارد، هیچ مقامی، فکری، طرحی، اندیشه‌ای، اجرایی نداره کسی، فکر و طرح و اندیشه همه چی با خود ماست. ما با دست توانمند خودمون، این کلمه به اصطلاح معاملت ایدینا خود به کار بردن ید برای اثبات قدرت علل قاعده بیشتر، وقتی من فلان کس یدی دارد در این قضیه، یعنی خیلی توانی دارد در این ماجرا. فرمود مما عملت ایدینا. و جالب این که مثلا ببینید که در مورد حضرت، در مورد انسان خداوند سبحان به ابلیس میگوید که چرا سجده نکردی بر اون کسی که من او را ساختم، اون کسی که من را خلق کردم به یدیه، من او را با دستهای خودم آفریدم. این تأکید بر این کلمه خیلی نکته دارد و خیلی امید آفرین است، خیلی امید که به هر حال اون دست توانمند خداوند سبحان است که بر سر آدمی است و بر سر جامعه بشری است و بر سر انسان هاست که بها میدهد و خداوند این رو تکرار میکنه در کلام خودش و در متون دیگر فراوان. فرمود ما با دست قدرت خودمون برای انسان ها آفریدیم انعام را، فهم لها مالکون. اولا فرمود که ما آفریدیم برای اینها انعام را. خب انعام توجه دارید از ماده چی میاد؟ از ماده نعومت میاد و نرمی میاد. کلمه انعام در ریشه با نعمت یکیه، اما در اشتقاق و ترکیب نه. کلمه انعام از ماده نعومت میاد، مفردش به اصطلاح نعم، یعنی چهار پا. البته ما میگیم چهار پا، در پارسی ترجمه اینطوری کردیم، کافی نیست ترجمه. با اون چهار پایان یعنی بهائم دو گونه تقسیم میشن. ما سباع البهائم داریم، انعام البهائم داریم. یعنی بهائمی داریم که اینها خوی اینها ستیزه، خوی اینها جدله، خوی اینها دریدنه، افتراس دارند. اینها میشن سباع البهائم، همون که شما گاه میگید عجب سبائیتی دارد. اینها سباع البهائم، من اینها رو چون یکی بدرن بگیرن ببندن شکار کنن بخورن. اما خداوند یه بهائم دیگری قرار داده است، یه چهارپایان دیگری قرار داده است که این چهارپایان نه، اینا در وجودشون نعومت وجود دارد. نعومت یعنی نرمش، نرمش. در کلام عرب همین واژه های اخیر، این شکرها دی شکرگاهی، شکرهای بود زمان مثلا روسی از کجا می آوردن، شکرها یه درشت زبری بود اینا مثلا خیلی گاهی شکرهای نرمی مثل این کارخانه مثلا قند فریمان تولید کرده است که خیلی لطیف و نرم و خوشخور. اون شکرهای نرم لطیف رو به اینا میگن سکر و نائم، سکر و شکر نائم، نائم خیلی لطیف و نرم خوشخور. خود نعومت یعنی نرمی. این به اصطلاح کف گودی پای انسان، کف گودی دست، این قسمت مخصوصا دستایی که خیلی هم بعض از ابزارهای سخت نخورده باشه، یه قدری با بعض از امور لطیف سر و کار داشته باشد که یک حالت نرمی خاصی دارند مثل دست نرم تنان، اینها از خدمتون نعومت دارد. اینو در استعمالات عرب از واژگان نعومت در مورد نام بردنش استفاده میکنند، در کف پا، در کف دست. به اون حیواناتی که نرمش در برخورده با انسان دارند، اینها رو انعام میگویند. بارها عرض کردم 60 تا 50 تا 30 تا 40 تا شتر رو زنجیر کنند، بدن یکیش دست یک کودک 7-8 ساله، بگن بگیر ببر، اینم میگیرد. این هر کدام از اینها به هر حال شتروار میتواند بار ببرد و دارد میبرد، نه خروار، شتروار دارد بار میبرد و با یه حالت خاصی و یه قدرت عجیب این حیوان اینا رو همه دارن دست یک بچه 7-8 سالی. اینم شروع میکند به هدی کردن، شروع میکند به خواندن. با خواندن خودش این شتورها رو حرکت در میآورد. زمانی در حال کسانی بر بعض از شتورها سوار بودند و اون عبدالله رواحه بود یا کی بود، یکی از کسانی بود که خیلی خوب هدی میکرد، تا که اومد با هدی خاص این شتورها رو جوری خواند که این شتورها یه مرتبه سری کندن از جا. پیغمبر فرمود یا عبدالله رفقا بالقواریر، آهسته عبدالله، آهسته تر بخون، اینا آبگینه بار دارن، مشخص بودن مخدرات بار بودن بر هودش سوار بودن. رفقا بالقواریر، آبگینه بار دارد، اینا شیشه بار دارد، مراقب باش. خود این هدی برای شهر خواندن، اینا رو حرکت دادن، اینا رو نشان دادن، اینا رو متوقف کردن. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، به تعبیر سعدی. و اینها آرام نرمش در برخورده با انسان دارن، همین حیوانات. و اولین مصداقش خود شتر است، یعنی بعد می شود بقیه حیوانات، مثلا گوسفند یا گاو، میش، بز، اینها بقیه جماعت بعدی هستن. خب این انعام، یعنی اینها نرمش کامل و سازگاری و ملائمت با انسان دارند. فرمود آیا نمی نگرید ما در میان حیوان ها اینا رو بیرون کشیدیم، با دست قدرت خودمون ساختیم؟ بعد نکته جالب، ما اینها رو ساختیم، هیچ کی هم درش نقش نداشته، این دستور و کار و قرائز و این خصوصیات رو ما به این حیوانات دادیم. فهم لها مالکون، بعد این انسان ها براشون چی میشن؟ مالک اینها میشن. ما همه چی از ما، اما مالکیت از کی؟ از شما. فهم لها مالکون. خود این اشاره به مالکیت خیلی نکته داره و توجه داره، و اون اینه که اساسا میدانید این حالتی که خداوند در وجود انسان قرار داده از تملک طلبی در وجود انسان خیلی کار میکنه. در زمانی داریم نظام های سوسیالیستی اومدند و بعد از انقلاب ها اومدن، خواستن به هر حال این فکر رو حاکم کنن و و اساسا القاء مالکیت خصوصی کردن به شکل کلی و مطلق، منتها دستاورد خوبی نداشت، عوارض خوبی براشون به بار نیاورد. اومدن مجدد اصل مالکیت خصوصی رو تثبیت کردن، اما محدود، نامحدود بودنش رو، بعض از خصوصیاتش رو برداشتن. اما مجدد گفتن نه، میتونه مالک این چهار دست لباسش، دو دست لباسش باشد، مالک تخت خوابش باشد، مالک نمیدونم 50 جریبش باشد، این میتواند در این حد، اما بیشتر نمیتواند. اومدن مجدد اعاده مالکیت کردن در نظام های سوسیالیستی، اصل القاء مالکیت رو برداشتن. احساس کردن که خیلی انسان ها بی علاقه میشن وقتی مالکیت نیست براشون. این تجار قدیمی که خیلی مسلط بودن در کارشون، وقتی که شاگرد می آوردن میدیدن این خیلی مایه‌دار است، به درد میخوره، این شاگرد اول کاری که میکردن شریکش میکردن، میگفتن شما 10% در منافع، 10% در منافع شریک. این طفلک دیگه به تمام جان جان میداد، به تمام وجود تلاش میکرد و واقعا احساس ملکیت میکرد، به این خودش روحیه میداد، موجب شوق میشد و واقعا اغلایی است، واقعا اغلایی است این کار. خداوند در وجود ما این حالت تملک رو قرار داده است. فرمود و هم لها مالکون. خب این امتیاز رو مطرح میکنند از باری تعالی، شما مالکیت اینها رو دارید و در این حال در کنارش چی میاد؟ خاجان است که باشد غم خدمتکارش، خاجان است که باشد غم خدمتکارش. شما حواستون باشد بدونید اینها رو خداوند آفریده است، امانت های الهی هند. حالا سند به اسم شما زدن، بدونید در این ملک خداوند که الان اعتبارا ملک شماست چه باید بکنید، ببینید با همین حیوانات چگونه باید برخورد کنید، بدونید با همین انعام و این ابزاری که خداوند در اختیارتون قرار داده است چگونه باید، ببینید ما با اینا چیکار کردیم. و ذللنا حالهم، ما اینها رو ذلیل شما کردیم، ذلیل یعنی رام، همین که عرض کرد، ما اینها رو مطیع و رام شما کردیم، رام اینها کردیم. فمنها رکوبهم، از این چهار پایان شما به عنوان رکوب استفاده میکنید، رکوب سواری کردن است، شما از اینها گاه به عنوان ابزار سواری استفاده میکنید. همین الان در دنیای امروز مگر غیر از این است؟ مگر این استفاده نمیشه در نیمی از کره زمین؟ مگر این بحث نیست؟ این برخورداری الان هم وجود دارد. فمنها رکوبهم و منها یاکلون، و ما منبع عظیم ماده غذایی شما رو در اینها قرار دادیم، اینها ذخایر عظیم پروتئینی، چربی اینها و بقیه خصوصیاتی که خداوند ویتامین های متفاوتی که در وجود این حیوانات قرار داده است و در خدمت شما انسان هاست و شما از آن استفاده میکنید، بزرگترین منبع ذخیره غذایی برای شما هستند این موجودات و این حیوانات، از اینها میخورید و استفاده میکنند. استفاده باربری و ترابری از گذشته، به هر حال اینها در کاروان ترابری بشریت بودند، این حیوانات اینها از گذشته در چرخه زندگی و تغذیه بشر نقش قدی و اساسی داشتن و هنوز هم نقش خودشون رو حفظ کردن حیوانات دیگر. و لهم فیها منافع، یک کلمه به شما بگیم، و لهم فیها منافع، خیلی بشریت تو اینها منفعت برده است و خورده است و میبرد. شما از همه خصوصیات اینها استفاده میکنید، از موی اینها، از کرک اینها، از پشم اینها، از جلد اینها، از بقیه. هنوز هم به هر حال دنیای صنعتی امروز هم نیازمند و حاجتمند باز به تقویت نظام دامپروری است و میبینید تعددها، شعوبها، رشدهها، شاخهها متنوع و متعدد در برخورد با این حیوانات فراوان دیده میشه. لهم فیها منافع و مشارب، و یکیش مشارب، شرب و نوشیدنی که شما دارید، این ماده غذایی عالی که خداوند برون میکشد از دل این حیوانات و این شیر ناب غنی سرشار عالی را، این ماده غذایی ناب را خداوند در اختیار شما قرار میدهد و از آن استفاده میکنند انسان ها. و مشارب، یک کلمه، افلا یشکرون. خب حال این حیوان رو ما آفریدیم با قدرت، اما از بابی که شما دلگرم ماشین در برخورده با اون چکار کردیم؟ سندش به اسم شما زدیم، مالکیتش به شما دادیم، شعبه های منافعش هم داریم براتون میگیم، میدانید که از این استفاده سواری میکنید، تغذیه میکنید، نمیدانم منافع دیگر دیگر. حالا در قبال این افلا یشکرون، آیا نباید انسان ها شاکر این نعمت عظیم الهی باشند؟ آیا نباید از این نعمت درست استفاده کنند؟ برخورداری صحیح از این نعمت الهی بکنن، تنعم کنن و اونگاه در مجرای خودش به کار ببندن، افلا یشکرون. خب این جمله به شکل سؤالی و در این حال حالت توبیخی مانند داره، افلا یشکرون. میدانیم در هر وسیله‌ای که دم دست ماست، اگر این وسیله نقلیه که آیان عزیزان استفاده می‌فرمایید، اصول برخورداری و استفاده از اون رو توجه نداشته باشید، رعایت نکنید اصول، حالا در همون حدی که ما بلدیم، در همون حدی که بهمون گفتن آ این قسمتش نگاه کن، این آمپر رو مراقب باش، نمیدونم روغنش چطور باشد، آبش چطور باشد، چی چطور باشد، نمیدارم به زمان وقتی میخوای مثل حرکتت رو با دنده یک تا این مقدار برو، دنده دو تا این مقدار، سه این طور، چهار این طور، همین اصول بدوی ابتدایی و پرایمری فنی که به ما تعلیم دادن در برخورد با این وسیله گفتن اینطور حرکت کن. خب ما وقتی که این رو عمل نمی کنیم، وقتی که رعایت نمی کنیم، وسیله که میخواد عمرش باشد 20 سال، این وسیله به 3 4 سال فاتحه اون خوانده است، دیگه این وسیله نیست. گاهی بعض از این ماشین ها دست بعض از عزیزان است که اینها عمری نمی کنن، جوان مرگ میشن این ماشین ها، بلاز این که خب جور دیگه از اینها استفاده شده است، اون بهره برداری نمیشه طبق اصول بزن. شما فرض بفهمید هر چیزی که دست بنده و جناب عالی از این میکروفون میخوایم استفاده کنیم، نمیدونم از این ساعت میخوایم استفاده کنیم، از این ضبط میخوایم استفاده کنیم، هر چه پیرامون ماست، از این منزل میخوایم استفاده کنیم، از این نعمت عظیم کهربا و برق و الکتریسیته میخوایم استفاده کنیم، هر چی رو ما طبق ضوابط و اصولش استفاده کنیم برای ما چی میشه؟ میماند. اگر طبق چارچوب ها و معیارهاش استفاده نکنیم از بین میرود و دیری نمیپاید. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی نشدید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند یا کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر معنای غیر از این دارد. هر نعمتی که خداوند به انسان داده است اینو با استانداردهای لازمش استفاده کردن، در چهارچوب دقیقی که خداوند خواسته است و تعیین دستور کرده است، تعیین برنامه کرده است استفاده کردن، نام این میشه شکر. و اگر اینطور استفاده بشه تزاید دارد، افسایش دارد. اندیشه انسان هنگامی که در مسیر صحیح قرار میگیرد این تزاید دارد، یعنی خیر اون کثیر میشود، دیگه تکبودی نمیشه، دیگه حالت خاص پیدا نمیکنه. امروز اخبار گوش میدادم که فلان موشک رو 14 سال گروه محققین فلان اسرائیل مثلا روی موشک کار کردن، دیروز امتحانش کردن 14 سال. خب حالا این موشک چه میکند بعد؟ این به کجا وارد میشد؟ مسلمه که برای با این موشک نمیخوان پای اعلامیه و بشر رو امضا کنن، مسلم با این موشک نمیخوان که معضلات جامعه بشری رو حل کنن، نمیخوان صلح جهانی را ایجاد کنند، بلکه این موشک زیربنای خیلی مسائل دیگه خواهد بود. وقتی که اندیشه ها در این وادی صرف میشه، نتیجهش این میشه که وجود بشر شکر نمیشه، نعمت وجودی بشر شکرگزاری نمیشود، انسان مسیرش و جامعه انسانی مسیرش عوض میشه، بشریت در وادی دیگه قرار میگیره، نه اونی که خداوند سبحان خواسته است و این وجود را آفریده است و این کره خاک را به این جهت و مقصد و مقصود به بشریت داده است و در اختیار انسان ها نهاده است و سند زده است و املا مالگون فرموده است. هر نعمتی رو که شما تصور کنید عزیزان، اگر در اون مجرا و مسیر پسندیده الهی قرار بگیرد، تزاید دارد، افزایش دارد، این انبعاث می کند، رویش دارد، نباشد متاسفانه کاهش دارد تا اونجا که از کف برود، تا اونجا که نعمت متاسفانه بدون نعمت. فرمود افلا یشکرون و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضر. بس توحید است. و اتخذوا من دون، با این وضعیتی که دیدید، با این عنایتی که خداوند به بشر داده است، باز بعضیا میبینیم سوراخ دار گم کردند، اینها میرن اتخاذ میکنن، میگیرن جز خداوند، غیر خداوند، معبودهایی که شاید اون معبودها به دردشون بخورن، نصرتشون بدن، مشکلاتشون رو اون معبودها حل کنن. عجب سخافتی است، عجب ناسپاسی و ناشکری است در قبال عطای جسیم و بسیم الهی. این چه وضعیتی است؟ توجه دارید در دیرینه بت پرستی خود همین اسامی بت‌های حاکم بر جامعه عرب و قبل از اونها رو اگر بررسی کنید، همین اسامیشون خود اینها خیلی دلیچه‌ای رو باز می‌کنه. کتابی دارد آقای کلبی به نام الاسام، شناسنامه 360 بت است، نامشون، ویژگی‌هاشون، محل عبادتشون، قبیله‌ای که می‌پرستن با خصوصیاتش. فرض کنید از بت‌هایی که پرستیده می‌شد و نامایی که در قرآن هم اومده است، بت یقوس، بت یقوس است. یقوس از ماده چی میاد؟ از ماده قوس. قوس از چه ماده میاد؟ از ماده القوس. القوس خلص نامن اندار. قوس به معنای فریاد رسی است. فعقس یا قیاس المستقیسین. قوس به معنای فریاد رسی است. بت یقوس یعنی چه؟ یعنی بتی که اگر دادرسی هم هست همون است. یعنی بوتی که بشریت آمده است از او چه میخواد؟ دادرسی میخواد. یعنی آمده است بشر مشکلاتش رو با این بوت حل کنه. آمده است به دامن بوت یغوز چسبیده است که مشکلاتش رو این بوت براش حل کنه. اصلا قوس به یاری میگن که به زمان باشه. اگر کسی به شما کمک بده به وقت، این میشه قوس. اگر یک یاری حکایت آن باشد که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسد، این که نمیشه قوس. اون یاری که به زمان باشه، خیلی این شعر قشنگی بوده زمانی در شواهد مثال میخواندیم برای دوستان میگفتیم و این کن تو معکولن فکن خیر آکلی، کل دمنم بودیم بهت و این کن تو معکولن فکن خیر آکلی و الا فادرکنی فلما امزقو. اگر میخوای ما رو بخوری خب یا بخور خوب، بخور پسندیده و زیبا بخور، و اگر میخوای به ما کمک بدی قبل از این که ما رو پاره پاره کنن کمک بدی. اگر به ناس ما خورده شویم خب ما رو ادام کن تمامش کن. و الا که میخوای کمک بدی تا نفسی در تن هست، اون غزل معروف مولوی برحال چیه، بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم، به جای میسد که تا هستم من بیا بگو جان من، وقتی که رفتم بر سر گور من که بیای عشق بریزی چه فایده بر من میکند، چه اثر بر من دارد، تا هستم منو دریاب. اون کمکی خوبه که به زمان باشه، به وقت باشه. اینو میگن قوس. به باران نافعی که به زمان میاد بهش میگن قوس. یقوس میگفتن. یا فرض بفرمود از اسامی این بت‌هایی که مثلا فیلم نشان میده فرهنگ جاهلیت و فرهنگ بت‌پرستی رو نشان میده، از این اسامی مثلا فرض بفرمید کلمه عزا. بله کلمه عزا. های عزا چرا عزا میگفتن؟ چون اینها ینتصرون منه، اینها یستمدون منه العز، از این بود عزت میجستن، خواستن این منشه عزتشون باشه. لیکون لهم عزن، میخواستن ازش عزت بگیرن، قدرت بگیرن. از اسامی این بودها یعوق. یعوق از ماده چی میاد؟ از ماده عائق میاد. شما میگید این شی عایق یا عایق نیست، عایق بندیش کنید، یعنی رسانا و نارسانا، رسانا هادی و غیر هادی، حائل اون مانع، یعوق یعنی بوتی که حائل میشه و مانع میشه که دشمن به ما ضربه نزنه، خطرات به ما نرسه، ضررها به ما نرسه. این فکر این هاست. قرآن میگه و اتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم ینصرون، اینها چنین. اما حالا ببینید وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین با چه کسانی دارد صحبت میکند و چی میبیند پیغمبر از اینها با این منطق فکری. اما لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند و محضرون. اما قضیه برعکس است، اینها که سر سوزن این بت‌ها و رب الانواع و غیر خداوند سبحان نه که نمیتوانند به اینها نصرتی بدن، بعد اینها به تمام وجود چی شدن؟ کمربسته این بت‌ها شدن، بلکه اینها شدن لهم جند و محضرون، اینها شدن لشکر گوش به خدمت و گوش به فرمان اینها، اینها شدن محافظ این بت‌ها که اگر چشمشون چپ بزنن یه ابراهیم پیدا میشد میشکنن بت‌خانه‌شون، بسشون خراب. اگر چشمشون به هم بزنن، اون آسف نقائل است که عذرخواهی میکنم عرض میکنم برای که در ذهن بیشتر قباحت مطلب روشن باشد، که بتش برداشت و به صحرا برد و به هر حال برای قضای حاجت رفت، رفت اون سوی برحال بتش گذاشته از کنار تپه، رفت پشت تپه، وقتی که برگشت دید یه روباه از این طرف یه روباه از اون طرف مشغول کارهایی میکنند، تا که اینو دید یه لحظه غفلت کرد از بتش، بتش رو حفظ نکرد، تا که اینو دید شروع کرد عربون یبول الصلبان براسه 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 لقد زل من بالت علیه السؤال بود. همین میشه معبودی که دوتا روباه ملوثش بکنن و هیچ اعتراضی نکنه، اینقدر خفت خاری داشته باشن. لقد زل من بالت علیه السؤال، چقدر ذلیل و پست هستی، بلند کرد شکستش. فهم لهم جند و محضرون، اینا باید گوش اینا اگه چشمشون به هم او طرف بکنن دوتا روباه میاد، اینا اگه چشمشون به هم بزنن بتخانهشون رفته است. این چه معبودیست، این چه رب و نوعیست، این چه نصفتیست، این چه یاریست. و هم لهم جند و محضرون فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. این غم وجودی پیغمبر است عزیزان. هر مقدار وجود گسترده تر باشد، باور کنید که غم در وجود انسان بیشتر میشه و تأثیر در وجود انسان بیشتر میشه. الهی سینه درد آشنا ده، الهی سینه درد آشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. اون سینه سینای نبوی است که تمام غمهای بشری درون این سینه است. اون قلب مصفای چون هزاران دنیای علی ابن ابی طالب است که تمام غمهای عوالم رو تو دلش دارد، نمیتواند شبی بخوابد بدون این غمها و مرور این مسائل درون ذهنش. او نمیتواند قافلانه سرش بگذارد صبح بلند کند. غمها وجود علی را آنچنان میکاهد که ناله بزند هی بگهد اعقل او، آیا من قناعت کنم به ان یقال، به این که گفته شود به من امیر المؤمنین، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، اما بار غم شما رو نکشم، اما ندانم چه میگذرد بر سر شما. میشه اینها این مردان بزرگی که بر حال ساقیا خون جگر، ساقیا خون جگر در جام ده، گرنه ساقیا خون جگر در جام ده، گر نداری درد یا ساقیا خون جگر در جام گیر، در نداری درد از ما وام گیر، که شعر شاعر رو خراب کرده باشیم. حکایت اینه که هرچه انسان فهیمتر باشد، عاقلتر باشد، اندیشمندتر باشد، تأثیرش بر وجود و بر پیرامون و بر انسانها و به گونه‌ای می شود که به هر حال میگه دشمن جان من است، عقل من و هوش من. یک چنین حالا پیغمبری که عقل کل وجود است، پیغمبری که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما علیتم حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبری که این حالت رو دارد، این حرص و این ولع رو بر هدایت و این غم و تأثیر رو بر انسان ها دارد، دارد می سوزه. وجود پیغمبر تمام سپند است بر روی آتش. یا رسول الله اینقدر محزون نباشید، فلا یحزن که قولهم، اینقدر این وضع اینها، این حرفای اینها، این اعتقادات اینها، اینقدر شما رو محزون نکند، نگران نباشید، تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. بدان که انا نعلم و ما یسرون و ما یعلنون، ما میدانیم، ما خودمون آگاه هستیم، تمام توطئه های اینها رو میدونیم، تمام مشکلات اینها رو میدونیم و راهکارها رو هم به شما تعلیم کردیم و تعلیم خواهیم کرد. شما توکل علی الحی الذی لا یموت، شما تکیه کن بر حی لا یموت و غم و مشکلی در این باب نداشته باش. انا نعلم و ما یسرون، اونچه نهاد میکنن و اونچه عیان میکنن و ما یعلنو. اولم یر الانسانو انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، که خب از این فراز باز خداوند به مسئله معاد اشاره میکند و وارد این اصل میشه که یه بخش پایانی بیش احتمالا از سوره مبارکه یاسین نمانده است و که در نوبت آینده انشاءالله توفیق ختم این سوره رو خواهیم داشت به فضل الهی محضر مبارک عزیزان انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. خداوند جمیع حقداران، عالمان، شهیدان، فقیهان، والدین مکرم و معظم عزیزان، والد معظم ما را و جمیع رفتگان از جمع حاضر را بر سر سفره احسان قرآن میهمان بگردانه.